قرار بده و هدف گذاری که صورت گرفته اینه، یعنی کشورهایی مثل چین، تاجیکستان و ازبکستان از طریق شبکه ریلی که در افغانستان احداث خواهد شد و کنسرسیوم هم پشتیبانی لازم و تامین مساله و تامین تجهیزات را انجام خواهد داشت، از طریق افغانستان به ایران و از ایران به اروپا یا به آبهای گرم جنوبی ایران خب متصل خواهند شد. این وظیفه ای است که کنسرسیوم از طرف جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکنه و در خاک افغانستان خب کنسرسیوم بهره بردار خطوط ریلی استاندارد در خاک افغانستانه، یعنی تامین لوکوموتیو، تامین واگن، تامین اون تجهیزات لازم سیر و حرکت و ترافیکی راه آهن برای انتقال اموال تجاری صاحبان کالا به افغانستان یا از افغانستان به سایر کشورها خب وظیفه کنسرسیومه و طی قراردادی که کنسرسیوم با وزارت تابعه‌دامه افغانستان داره خب بهره برداری از خطوط ریلی استاندارد رو در حال انجام داره.
مدیر کل پیشین آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مسئله حضور اتباع افغانستانی غیر مجاز در ایران بر ضرورت رویکردی قانونمند مبتنی بر کرامت انسانی و حفظ پیوندهای فرهنگی دو کشور در این زمینه تاکید کرد. سید رسول موسوی هشدار داد اقدامات شتاب زده، هیجانی و غیر کارشناسی می تواند به منافع ملی و روابط تمدنی دو کشور آسیب بزند. این دیپلمات با سابقه در یادداشتی نوشت بسیاری از افغانستانی‌های غیر مجاز در صورت برخورد انسانی و شفاف داوطلبانه کشور را ترک می‌کنند. موسوی با اشاره به روابط فرهنگی دیرینه دو کشور گفت افغانستانی‌ها حافظان میراث مشترک ادبی ایران هستند. موسوی پیشنهاد کرد از واژه‌های دقیق‌تری مانند اتباع دارای اقامت قانونی و اتباع غیر قانونی در اسناد رسمی استفاده شود. رئیس کل دادگستری یا عدلیه ولایت یزد ایران گفت بیشتر اتباع خارجی دستگیر شده در پرونده‌های اخیر از اتباع کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی هستند و اتباع افغانستانی در شناسایی و کشف شبکه‌های جاسوسی همکاری‌های قابل توجهی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در جلسه شورای معاونین دادگستری این ولایت اظهار داشت بیشتر اتباع خارجی دستگیر شده در پرونده‌های اخیر که مظنون به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی بودند افغانستانی نبودند، بنابراین تمرکز رسانه‌ای بر اتباع افغانستانی نباید موجب غفلت از این واقعیت شود. وی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران افزود برخی تلاش دارند مسئله اتباع افغانستانی را بحرانی جلوه دهند تا از نقش عوامل جاسوسی دیگر کشورها غفلت شود. این در حالی است که اتباع افغانستانی در شناسایی و کشف شبکه‌های جاسوسی هم کاری‌های قابل توجهی داشتند. طهماسبی با اشاره به اقدامات امنیتی صورت گرفته خاطر نشان کرد ضربه‌های مؤثری به شبکه نفوذ رژیم غاصب صهیونیستی بر پایه گزارش‌ها و همکاری‌های اتباع افغانستانی وارد شده است. گفتنی است در روزهای حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و البته پاسخ کوبنده ایران به این حملات، مردم افغانستان چه در داخل این کشور و چه اتباع افغانستانی مقیم ایران ضمن اعلام همدلی و همبستگی حمایت قاطع خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام و تاکید کردند که در کنار دولت و مردم ایران هستند. عضو مجلس خبرگان رهبری ایران با اشاره به لزوم همگرایی امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی اظهار کرد دوستی و همبستگی ملت افغانستان با ایران دیرینه و ریشه‌دار است. بر این اساس دشمنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بین دو ملت تفرقه ایجاد کنند، اما این هدف آنها هیچگاه محقق نخواهد شد. حجت الاسلام حسین رفیعی در گفتگو با خبرگزاری ایراف با اشاره به اینکه دو ملت ایران و افغانستان در فرهنگ، مکتب، اندیشه و جغرافیا اشتراکات زیادی دارند تصریح کرد. در خصوص تجربه موفق مبارزه با داعش، این گروهک تروریستی سلاحی توسط دشمن غربی و صهیونی بود که اعضای آن از تمام کشورهای دنیا بودند. اما جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی و آرمان آزادگی شکل گرفت. ما باید با کمک برادران افغانستانی همانطور که داعش را نابود کردیم، رژیم صهیونیستی را هم نابود کنیم. قطعاً وجود برادران افغانستانی در کنار جمهوری اسلامی ایران میتواند در تقویت انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف والای آن اثرگذار باشد. این نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت ظرفیت برادران افغانستانی در پیشبرد آرمان‌های انقلاب ظرفیت بسیار عظیمی است. افغانستانی‌ها باید رسالت خود را پیدا کنند و با اثرگذاری جهانی آرمان‌های انقلاب اسلامی را محقق کنند. ما به خوبی می‌دانیم که همگرایی دو ملت ایران و افغانستان خاری است در چشم دشمنان ایران و اسلام. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران می باشیم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari/ ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام حی سبحان خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیات الهی تقدیم به شما میهمانان شمس و شموس و شما مجاوران انیس و نفوس و شما دوستداران خورشید طوس امام ابوالحسن رضا علیه السلام. روزتان بخیر، تنتان سلامت، دعاهایتان مستجاب و حاجاتتان روا. افتخار داریم همراه شما باشیم از ترنم باران.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داخته ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تو یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفیم سای نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرف این بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آن چه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
اگر می خواهیم زائری راستین باشیم، باید تمام همت و سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا زنجیرهایی که ما را از دوست باز می دارد بگسلیم و در خانه تکانی قلب و روح هرچه غیر از یار را بیرون اندازیم. مگر می شود جسم ما در حرم و فکر ما جای دیگر باشد؟ مگر می شود در دعا و نیایش به زبان ادعای محبت امام رضا علیه السلام را داشته باشیم و در دل با زرق و برق دنیا بیعت کنیم؟ برای میوه چینی از درخت پربار زیارت باید زائر حقیقی باشیم. راوی حدیث نعمان ابن سعد. کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودم. امام نگاهی به من کردند و فرمودند: بدان که سالها بعد یکی از فرزندان من در خراسان با زهر کشندهی شهید خواهد شد. اسم او مثل اسم من علی است. اسم پدرش هم ماننده پسر عمران پیامبر خدا موسی است. این را بدان، هر کس که قبر او را زیارت کند، خداوند تمام گناهان قبل از زیارتش را خواهد بخشید به خاطر پسرم علی. حرف امام که تمام شد سکوت کردم و به گلیم کهنه اتاق خیره شدم. با خودم گفتم این درست، اما من چرا باید گناه کنم که به خاطر آمرزش آن امام رضا علیه السلام را زیارت کنم؟ باید به خاطر ارادتم و محبتم به اهل بیت علیه السلام ایشان را زیارت کنم. به امام نگاه کردم، انگار با لبخندشان حرفم را تأیید می فرمودند. همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود، از هرچه غصه دارد و غم می شود رها، هر سائلی به خدمت این شاه می رود. وقتی فرشته های حرم بال می زنند، از سینه های شعله زده آه می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، از کوی تو فرشته به اکراه می رود. خورشید در طواف حرم وح چه دیدنیست، هر شب به پای بوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود.
ای که در زیبایی جوابم دادی. ظاهری روسیه هم از راه دوری اومدم، حاجتی دارم آقا نگم
همراهان عزیز برنامه ترنم باران 0794-71-71-44 شماره پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه را دوست می داشتند و برایشان گوارا بود و در مقابل به جبران هدایای مردم اقدام می نمودند. امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام به نقل از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هدیه دادن کار خوبی است، زیرا آن کلید گشایش است. هدیه کینه ها را از دلها می برد. و نیز حضرت ختمی مرتبت فرمودند: همواره امتم خوشبختند تا هنگامی که با یکدیگر دوستی بورزند و به هم هدیه بدهند. جهانی سپاس از اینکه امروز در ترنم باران در کنار ما بودید. تا ترنم باران دیگر و زیارتی دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما و التماس دعا.
برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ایران گشت.
بنام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان برنامه ایران گشت، امیدواریم لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشید و با برنامه امروز هم با ما همراه باشید. در ادامه برنامه‌های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی برخی از باغ‌های معروف تهران اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. تهران پایتخت ایران با قرار گرفتن در دامنه جنوبی کوه‌های البرز از زیبایی‌های طبیعی دلنشینی برخوردار است. به خصوص مناطق شمالی این شهر با وجود کوشه باغ‌های زیبا، قنات‌های متعدد و آب و هوای مطبوع، این شهر بزرگ صنعتی را از بسیاری از پایتخت‌های جهان متمایز ساخته است. هرچند با گسترش تکنولوژی و افزایش جمعیت، بسیاری از باغ‌های قدیمی تهران در میان برج‌های ساخته شده گم شده است، ولی با گردشی در این شهر می‌توان باغ‌های متعدد زیبایی را مشاهده کرد. باغ نیاوران در یکی از شمالی‌ترین نقاط شهر تهران و در دامنه رشته کوه‌های البرز واقع شده است. محوطه محصور این مجموعه با وسعت 122,350 متر مربع می باشد که سه کاخ صاحب قرانیه، احمد شاهی و نیاوران و همراه تعدادی از بناها و فضاهای خدماتی و رفاهی را در میان دارد. فتلیش‌های قاجار برای آسودگی از گرمای تهران و نیز تفریحات تابستانی دستور داد تا در منطقه خوشاب و هوا در شمال و خارج از تهران آن زمان باغی بسیار زیبا آماده کند. او نیزارهای اطراف روستای گردوی به این امر اختصاص داد. این ده و منطقه یکی از قدیمی ترین نقاط اطراف شهر تهران بود. فتحعلی‌شا و محمدشاه هر یک منزلگاه ییلاقی در این مکان ساخته بودند و ناصرالدین شاه با تخریب آن خود قصر نیاوران را ساخت. ناصرالدین شاه قاجار که در سال 1264 قمری به سلطنت رسید، در سال 1267 قمری دستور داد حاج علی خان حاجب الدوله امارات بزرگی را در باغ نیاوران بنا گذارد. این ساختمان در دو طبقه ساخته شد و چون به دشتی بزرگ اشراف داشت و شهر در چشم‌انداز آن بود، آن را جهان نمای نیاوران نامیدند. بعدها در کنار کاخ جهان‌نما عمارت‌های دیگری ساخته شد. در سال 1293 قمری جهان نمای نیاوران را صاحب قرانیه نامیدند. آخرین کاخی که تاریخچه آن مطرح می شود کاخ نیاوران در ضلع شمال شرقی مجموعه است. در ابتدا این کاخ را به عنوان محلی برای پذیرایی و اقامت رؤسای کشورها و مهمانان عالی رتبه دربار طراحی و آماده نموده بودند، اما در حین عملیات اجرایی با انجام تغییرات در کاربری و محل سکونت پهلوی دوم و خانواده وی برای ایام مختلف سال و غیر از فصل تابستان اختصاص یافت. این کاخ نهایتاً از سال 1346 خورشیدی مورد بهره برداری پهلوی دوم و خانواده او قرار گرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نیز محل سکونت آنها بود. تنوع گونه های مختلف گیاهی از ویژگی های بارز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران محسوب می شود. تعدادی گونه گیاهی غیر بومی نیز در مجموعه موجود است که به تدریج با شرایط محیطی منطقه سازگاری یافته و زیبایی خاصی به مجموعه بخشیدند. مهمترین گونه گیاهی مجموعه چنار است که سازگاری خوبی با این منطقه دارد و بخش وسیعی از پوشش سبز محوطه را به خود اختصاص داده است.
سلام، امروز اومدم کاخ موزه نیاوران در منطقه شمیرانات شمال شهر تهران. در بخش ورودی کاخ صاحب قرانیه قرار گرفته. این کاخ از زمان ناصرالدین شاه قاجار باقی مونده و از این کاخ برای میزبانی مهمانهای مراسم عروسی محمد رضا شاه قرار بوده استفاده بشه، اما در نهایت جشن جای دیگه‌ای برگزار شده. این کاخ از آخرین اقامتگاه‌های شاه ایران به شمار میره و کل باغ حدوداً 11 هکتار مساحت داره. درخت‌های این کاخ واقعاً قشنگ هستن و محیط باغ هم واقعاً آرامش بخشه. این کاخ قبل از اینکه مورد استفاده خاندان پهلوی قرار بگیره توسط پادشاه قاجار به عنوان ییلاق تابستونی استفاده می‌شده. این کاخ به دستور فتحعلی شاه ساخته شد و در اون زمان منطقه نیاوران یک روستای کوچیک بود که چند تا روستا هم اطراف اون قرار گرفته. در سال 1337 محمد رضا شاه دستور داد کاخ قدیمی فتحعلی شاه رو خراب کنن و کاخ نیاوران فعلی ساخته شد. ساخت این کاخ حدوداً 9 سال طول کشید. تعدادی کتیبه سنگی ایران باستان توی این محوطه وجود داره. تعداد کل این کتیبه ها حدوداً 43 عدده که مهمترین اونا کتیبه شاپور و اردشیر در نقش رستم. کوشک احمدشاهی ساختمون به دستور احمدشاه قاجار ساخته شد و در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم بازسازی شده. جالبه بدونید رضا شاه از این ساختمون به عنوان دفتر کار استفاده می‌کرد. یه کافه رستوران هم در کاخ قرار داره. البته روزای تعطیل واقعا شلوغه، ولی روزای دیگه وسط هفته میتونید خیلی راحت تر و بدون اینکه معطل بشین از خدماتشون استفاده کنید. Thank you.
باغ سعدآباد نیز با مساحتی در حدود 100 هکتار در شمال تهران و در دامنه‌های جنوبی البرز قرار گرفته است. این باغ از سمت شرق با گلاب دره، از سمت غرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایگی دارد. در سال 1299 خورشیدی رضاخان اولین شاه پهلوی ابتدا 8000 متر از اراضی سعدآباد در محدوده کنار رودخانه دربند را تصاحب کرد. پس از آن تپه علی خان والی که امروز کاخ احمد شاهی بر روی آن واقع است را نیز به محدوده پیش افزود و سپس کاخ سبز یا شهوند را در سال 1301 خورشیدی در آنجا بنا نمود. سعدآباد بعد از آن با الحاق محله های چون شاه محله، ترش محله، باغ محله، جعفرآباد، قاسم آباد وسعتی تازه یافت و به محل اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافت و در طول سالیان کاخها و کوشکهایی در آن احداث گردید. در باغ سعدآباد بجز رودخانه دربند که از شمال به باغ وارد می شود و از گذشته نیز در محدوده باغ وجود داشته و به عنوان یکی از منابع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز مطرح بوده، 12 قنات در دوره پهلوی دوم احداث گردید که در حال حاضر بسیاری از آنها غیر فعال و یا نیمه فعالند. باغ سعدآباد از نظر وجود گونه‌های مختلف گیاهی قابل توجه است. پوشش‌های متنوع گیاهی باغ شامل چنار، کاج، نارون، اقاقیا، گردو، بادام، ارغوان، مانگولیا، تبریزی، بید مجنون، توری، نوئل و دیگر گیاهان و درختان می‌باشد. بسیاری از گونه‌های گیاهی موجود در باغ سعدآباد نادر و غیر بومی هستند که از خارج به ایران آورده شدند. نظم گیاهی باغ سعدآباد از نظم هندسی خاصی پیروی نمی کند و بیشتر تابع شکل و شیب زمین و مسیرهای آب است و در این حال تأثیر باغسازی اروپایی نیز در آن نمایان است. سطح اصلی باغ با چمن پوشانیده شده که در گذشته در باغ ایرانی کمتر مورد استفاده بوده است. در فضاهای داخلی این باغ عمارت‌های متعددی برای استفاده خانواده پهلوی ساخته شده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با تغییر کاربری مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است. از جمله بناهای سعدآباد می توان به کاخ شهوند، کاخ سبز، کاخ احمد شاهی، کاخ سفید، موزیم هنرهای زیبا، موزیم نظامی، موزیم مردم شناسی، کاخ بهمن، موزیم بهزاد، موزیم آبکار و موزیم فرشیان، گنجینه خط و کتابت میرعماد، موزیم دفینه، موزیم ظروف، کاخ موزیم عبرت، موزیم تاریخ طبیعی اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @رادیودری مشهد. خب عزیزان شنونده، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
می‌خواهم خودم را بخرم. بخش اول، تاریخ و خاطراتی از داد و ستدها، انسانها، کالاها و آنچه ما آن را حقوق بشر می‌نامیم. با گزارش خبرگزاری آرتی عربیک یا همان روسیا الیوم، روز پنجشنبه 5 اکتبر سال 2023 دولت فرانسه اعلام کرد که طی روزهای آتی نظامیان خود از نیجر خارج خواهد کرد. فرانسه حدود 1500 نظامی در نیجر دارد و مکرون پیشتر گفته بود که عقب نشینی تدریجی این نیروها از این کشور آفریقایی تا پایان سال جاری میلادی 2023 به پایان خواهد رسید. شورای نظامی حاکم بر نیجر نیز از تصمیم پاریس برای عقب نشینی استقبال و از طریق تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد. این یک گام جدید در مسیر حاکمیت است. این یک لحظه تاریخی است که گواه عزم و اراده مردم نیجر است. هر شخص، نهاد یا رژیمی که وجودش منافع کشور ما را تهدید کنه، خواه و ناخواه مجبور به ترک سرزمین اجدادی ما خواهد شد. نظامیان فرانسوی در حالی از خاک نیجر خارج می شوند که پیشتر نیز تحت فشار نیروهای مسلح بومی مجبور به ترک مالی و بورکینافاسو شدند. سال 1789 میلادی انقلابی بزرگ در تمام فرانسه به وقوع پیوست. مردم فرانسه به نظام طبقاتی و حکومت سلطنتی اعتراض داشتند و از ظلم پادشاهان خود به سطوح آمده بودند. آنها خواهان نظام جمهوری بودند و انقلاب خود با شعار برابری برادری و آزادی شکل دادند. مردم فرانسه تقریباً 10 سال برای تحقق آرمان‌های خود جنگیدند و در نهایت برای مدت کوتاهی طعم پیروزی را چشیدند. اونا بعد از پیروزی بر اساس اصول انقلابشان بیانیه حقوق بشر منتشر کردند و طبق او بردهداری را عملی نفرت انگیز اعلام و او را لغو کردند. اما با این کار با مشکلات فراوانی روبرو شدند. شرکت هایی که با کار بردگان محصولات خود تولید می کردند تا حد ورشکستگی پیش رفتند و مالیات پرداختیشان به صفر رسید. حق گمرکی که فروشندگان برده پرداخت می کردند حذف شد و درآمدهای دولت به طور باور نکردنی کاهش پیدا کرد. شاید همین مشکلات بود که توجه فرانسوی ها را به دعواهای تجار برده و شرکت های بیمه جلب کرد. بعد از کشف قاره آمریکا و فتح سرزمین‌های جدید در شرق و غرب دنیا، تجارت و حمل و نقل کالا گسترش فراوانی پیدا کرد و شماره کشتی‌هایی که بین قاره‌ها رفت و آمد می‌کردند چندین برابر شد. دشوار بودن سفرهای دریایی و حوادثی که در اقیانوس‌ها ممکن بود رخ بدهد، بازرگانان را واداشت تا کالاهای خود و دریانوردان بیمه بکنند. برای همین صنعت بیمه توسعه روزافزونی پیدا کرد. بدیهی است هزینه‌ای که بیمه برای جان یک انسان می‌پرداخت بیشتر از کالاهای تجاری بود، اما تاجران برده همواره با شرکت‌های بیمه در کشمکش‌های حقوقی بودند و دعواهای طولانی اونا دادگاه‌ها و قضات مشغول می‌کرد. بعضی از تجار برده در طول سفر دریایی مجبور می‌شدند گروهی از برده‌ها را به دریا بندازند. اونا پیش از حرکت محموله کشتی را بیمه کردند و معتقد بودند که شرکت بیمه باید برای هر برده‌ای که از این می رفت هزینه یک انسان بپردازه، اما شرکت های بیمه برده ها را انسان نمی دانستند و فقط حاضر بودند بیمه در حد بیمه اجناس بپردازند. وکلای مدافع برده فروشان سعی می کردند در دادگاه ثابت بکنند که برده ها روح دارند، پس انسانند، اما بیمه‌گران چون این اعتقادی نداشتند. بحث‌های حقوقی در ایدادگاه‌ها و مجادله‌های فلسفی منجر می‌شد و گاه تا مدت‌ها زمان می‌برد. هایتی کشوری در آمریکای مرکزی بود که زیر تسلط فرانسه قرار داشت. فرانسوی‌ها با شکر و قهوه هایتی نیازمند بودند، پس برده‌ها باید هر روز بهتر از روز گذشته کار میکردن. فرانسوی هایی که انقلابشان با شعار برابری، برادری و آزادی به پایان رسانده بودند، بعد از 8 سال دوباره بردهداری را در مستعمرات فرانسه قانونی اعلام کردند. اونا در مزارع نیشکر هایتی برده های خود به کارهای بسیار مشقتباری وادار میکردن. اگر برده‌ای درست کار نمی‌کرد، مزرعه‌دار روی سرش نیشکر جوشان می‌ریخت و یا او را تا گردن در نیشکر فرو می‌کرد و بعد جلوه کندوی زنبورها می‌بست. برابری برای برده‌ها با معنای کار یکسان برای زن‌ها و مردها بود. هر دو گروه باید در مزرعه کار می‌کردند و در پایان روز به یک اندازه محصول تحویل می‌دادند. زنان حتی هنگام بارداری نیز به کار مشغول بودند. اونا برده‌های خوشبختی بودند که ارباب با اونا اجازه داده بود ازدواج بکنند و زن و شوهر هر از شنگاهی یکدیگر ملاقات می‌کردند. تولد یک برده با شادی توصیف ناپذیر اربابش همراه بود. او صاحب برده جدیدی شده بود بدون آنکه پولی پرداخت کرده باشد. او اطفال برده متولد می شدند و در همون سالهای آغاز کودکیشان کارشان شروع می شد. اونا باید برای مزرعه یا خانه ارباب آب می بردن و می آوردن. برای روشن کردن آتش خرده چوب جمع می کردن و خانه ارباب جارو می زدن. مادرانی که وضع حمل می کردن نباید وقتشان صرف مراقبت از نوزادانشان می کردن. اونا به مزرعه می رفتن و برده های بسیار سال خورده ای که قدرت کار در مزرعه را نداشتن در خانه مراقبه نوزادها بودن. او هم در حالی که می بایست هر روز حجم مشخصی پنبره در خانه می رسیدند و به نخ بدل می کردن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا به امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهایی بر دیوان حافظ نوشتند آشنا شدیم.
اکنون در آخرین قسمت از این برنامه به سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبانی است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وای ابیات حافظ و سنایی را که به عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده با ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمای پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. همراهان عزیز، اشاره خواهیم داشت به ترجمه های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکی است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی و تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاش‌ها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می‌کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه به این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون